أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مثل دسته بعدی از ادله، دلیل اول ما مسئله اجماعات منقوله و شهرت محققه بود. دلیل دوم ما عمومات قرآنیه بود. دلیل سوم ما روایت عروه بارقی بود. دلیل چهارم ما روایت محمد ابن قیس بود. دلیل پنجم ما فحوای روایات نکاح بود. از بین اینها روایت عروه بارقی و فحوای روایات نکاح رو عملا نپذیرفتیم. روایت محمد ابن قیس تونست فی الجمله دلالتی داشته باشه. عمومات صحیح بودن، شهرت و اجماع منقول هم که سر جای خودش مشخصا ثابت بود. اما الان شیخ وارد دلیل ششم میشه. دلیل ششم حجیتش برمیگرده به مسئله تراکم زنون، یعنی مرحوم شیخ اینجا به خاطر تراکم اینها، این روایاتی که هر کدوم به تنهایی مؤید میتونن باشن، یا به تعبیر شیخ هر کدوم به تنهایی میتونن در حد استیناس کمک ما کنن، اما مجموعشون که کنار هم قرار میگیره دلالت میکنه برای اینکه مثل اینکه مسئله بیع فضولی در شرع انور یه امر مفروغ عنه، نه بیع فضولی، عقد فضولی، نه فقط تو باب بیع، تو سایر ابواب. دوستان اگر این تراکم شکل گرفت ممکنه برگردیم اون فحوای روایات نکاح رو، نه از باب فحوا، از باب مساوات بین عقود درست کنیم لااقل، و کمک به روایت محمد ابن قیس هم میشه اگر این تراکمی که اینجا میگیم شکل بگیره. چجوری؟ انشاءالله پایان این روایات من این رو بیشتر تبیین خواهم کرد برای شما. انشاءالله پایان روایات من حالا میخواد یه دو جمله ایش رو میگم. البته ببینید اگر ما بتونیم این روایاتی رو که الان دسته آخر میخواییم بخونیم، یکیش مال باب مزاربه هست، یکیش مال باب نکاهه، مال جاهای مختلفه، اگر کسی بتونه همه اینها رو در کنار هم داشته باشه، بعد میبینه که انگار الحمدلله انگار در مسئله صحت عقد فضولی، یعنی اینکه فضولی در عقود اسلامی فی الجمله صحیحه لکن محتاج به اجازه لاحق است، حداقل جایی که فضولی صحیحه فرعیه که داریم میخونیم، عدم سبقه منع من المالک، مالک منعی نکرده فضولی معامله کرده، بعدا محتاج به اجازه مالک. وقتی این روایات متکثره با تراکم و تجابر درست بشن، به ما نشون میدن که انگار بین عقود اسلامی ما هیچ فرقی وجود نداره از ناحیه فضولی، بیعش، مزاربهش، نکاحش همه یکسانن. بعد وقتی اینطور شد اون موقع نه فحوای ادله نکاح، همین که این روایات در باب نکاح هم آمده، به عبارت دیگه تکثر این روایات ارتقاء خصوصیت برای ما میاره. وقتی میبینیم که در باب نکاح وجود داره بعد میبینیم در باب بیع هم آمده، بعد میبینیم در باب اجاره هم آمده، بعد میبینیم در باب مضاربه هم آمده، میفهمیم که انگار هیچ فرقی بین این ابواب از ناحیه مسئله فضولی مطرح نیست. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید. این میشه فضای استدلال. بعد اون موقع اون دلیل قبل که فحوا بود، نه به حیث فحوا که به حیث مساوات این عقود در ملاک بحث میتونه زنده بشه. مجموع این روایات اون موقع به درد ما میخوره. روایت محمد ابن قیس هم اشکالاتمون رو ازش که گفتیم فی الجمله پس میگیریم. این فضایی میشد که ظاهرا مرحوم شیخ میخواد در آخر رقم بزنه. من بعد از اینکه این روایات رو بخونیم میدونم علای حرفی که من زدم میتونه مصادره به مطلوب باشه تو ذهن شما، لیکن بعد از اینکه ما این روایات رو بخونیم، اینا مجربات دیگه، باید خودت هم بخونی، من هم بخونم، هر کسی برای خودش بخونه تا استظهار کنه این فضایی رو که خدمت عزیزانم عرض کردم. خب اولین روایتی که پس این دست این دلیل ششم ما عدتون من الادله که هر کدوم به تنهایی معید و ما به الاستیناس هم، اما با تراکم همه اینها رو هم همه اینها جمع میشه و برای ما یک اصل مسلم رو میسازه که فضولی در فقه شیعه جز مسلمات بوده دیگه. یعنی در واقع داریم با تراکم زنون از صفر یک میسازیم، معیدی نم اما مجموعه که هم جمع بشه کمک میکنه. اینا را قبلا گفتم چجوری شیخ با تراکم زنون این کار رو میکنه. خب دلیل اول رو بخونیم، من روایت رو بخونم، بعد رو روایت خدمت شما مطلب فضولی رو تطبیق بدم. ثم انه رو به ما یعید و صحت الفضولی. دوستان گفتم صحت نه به معنای لزوم، صحت یعنی فضولی باطل نیست، اما بعدا محتاج به اجازه مالک. حداقل تو فرع فقهی که الان توشیم، مع عدم سبق منع من المالک، مالک قبلا نهی هم نکرد. خب معید فعلا دلیل تامی نیست، ما معید میگیریم. البته بلی استدل علیها، بعضی ها هم با همین روایت ها استدلال کردن. حالا میگیم چرا معیده؟ چون دو احتمال وجود داره در این روایات، هر کدوم به تنهایی. مثلا تو این روایت الان که میخونیم دو احتمال، روایت بعدی هم میخونیم دو احتمال، و هر و طرفین این احتمال هم مفتابهان، یعنی هم این احتمال اولش رو ادعیفت باده هم احتمال دوم. شیخ میگه خب نتیجه تابع خست مقدمات لا اقل من التأیید. اما وقتی تکثر اینها رو نگاه میکنیم میبینیم نه، انگار یه مطلبی بیش از تأییده. خب به روایات کثیرتن، روایات زیادن، وردت فی مقامات خاصه، از توی این روایت ها قاعده عامه در نمیاد، یعنی هیچ کدوم یک آخرش یه فعنی لعنی تعلیلی که از توش بتونیم قاعده در بیاریم نیست. اما از مجموعش میفهمیم این کار مسئله مفروغ و ننه، بذار گفتم مساوات عقود اسلامی و در فقه شیعه. خب روایت اول موثقت و جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام. خب روایت چی آقا؟ روایت موثقه گفته، پس معلوم شد در سند شیعه در خدمتون عرض کنم غیر دوازده امامی هم باشد. خب دلیل چی آقا؟ فی رجل کسی دفع الا رجلن مالن، یه کسی یه پولی رو داد به یه کس دیگری، یه مالی رو داد به یه کس دیگری. چرا داد؟ لیشتریه بهی وربن من المتاع مضاربتن، سرمایه از من کار از تو، برو اینو بخر بفروش، یه سودی تو ببر یه سودی هم من ببرم. اما این شیعه که میگم به آقا معامل، ببین من سرمایه میدم تو عامل، لکن ما این سرماره ببر برو باش گوشی موبایل بخر، نبری باش طلا بخری مثلا، اینو ببر تو بازار موبایل. خب اما فشترا غیر الذی امره، عامل غیر از اون موردی رو که صاحب المال بهش گفت انجام بده انجام داد. خب اینجاست آقا، اینجاست غیر او انجام داد، یعنی مالک الان نسبت به این معامله رضایتی نداره، یعنی فضولیه. قال حضرت فرمود هو ضامنو، بله تو بدون اذن انجام دادی. خب اما و ربح و بینهما علا ما شرطه. خب ربح چجوری به وجود میاد دوستان؟ من به شما گفتم برو موبایل بخر بفروش سود کنیم با هم دیگه، من پول بهت میدم موبایل بخر بفروش سود کنیم، من این پولو بهت دارم تو به جای بری موبایل بخری بفروشی سود کنیم، مثلا رفتی رکوردر خریدی فروختی سود کردیم. ربح مال بعد از اینه که تو این رکوردر رو ببری بفروشی که سود کنیم، 1000 تومان بخریش 1200 تومان بفروشیش که ما سود کنیم 200 تومان، 100 تومان من 100 تومان تو. خب اگر معامله قبل امضا نشد تو نمیتونی بری این رکوردر رو بفروشی، چون اگه معامله قبل باطل باشه پول من مال من، رکوردرم مال اون مالک سابقشه، تو نمیتونی الان ببریش بفروشیش سود کنی روش. پس از یه طرف روایت گفته هو زامنون، دلالت میکنه که اون معامله قبله متزلزله، مشکل داره، تو چرا بدونه توافق مالک قرار به تو پول داده موبایل بخری چرا رفتی رکوردر خریدی؟ هو زامنون. اگه طرف هم یه بر ربح و بینهما، انگار معامله درست شده، این عطوش از ضرب این دوتا چی در میاد؟ صحت در میاد، اما متزلزله. یعنی که اگه مالک تو زامن، چون اشتباه کردی تو واسطه، اگه مالک رد کرد برگرد رکورد رو برگردون به صاحب اصلیش، پولم بگیر بیا بده به مالک. اگر مالک امضا کرد خب برو رکورد رو بفروش سود کن، سودم بینهما بینکما مضاربتون صحیحه. این روایت کن نداره، اینو میگه، این فضای کلی دستمون باشه. خب و نحوها مثل این روایت، روایت های دیگه هم داریم، غیرها الواردت فی هذا الباب، تو خود باب مضاربه عدتون من الروایات داریم که مضمونشون مثل همینیه که الان توضیح دادیم. خب این تا اینجا تمام. مرحوم شیخ حالا تحلیلش میکنه، میگه ببینید به این روایات، این روایات رفقای عزیز اینا معمولون به ها، پس روایت هم سندن صحیح هم عمل شده، ما مشکلی تو صدورشون نداریم. ای تا اینجا ما هم باید بهشون فتوا بدیم. خب حالا بعضی از فقها دسته اول همینطوری که من الان روایت رو خوندم معنا کردم، روایت رو بردن تو باب فضولی، شیخ اینو میذاره کنار، میگه یه دسته. دسته دیگه ای از فقها داریم، دسته دیگه ای از فقها داریم گفتن اصلا با توجه به این که حضرت گفته بر ربح و بینهما بینکما، این عبارت به عبارت تقدیری توش نیست، نگفته اگر مالک اجازه داد حالا برو بفروش ربح بینکما، صریحا تنجیزا گفته ربح و بینکما. لذا اصلا این روایت دلالت میکنه ما یه قاعده خاصی داریم که در باب مضاربه اگر عامل تخلف کنه از شرطی که مالک مال و مالک سرمایه گذاشته، این تخلف مضر نیست، مضاربه هم صحیحه و سود هم بینشون تقسیم میشه. دلیل لنس، همین روایتی که اینجا داریم، چون روایت اگه میخواست میگفت که ربح به شرطیه که معامله رو امضا کنه، چرا اسم امضا و اجازه نیاورد؟ چرا اسم نیاورد؟ پس معلومه اصلا انگار یه قاعده تعبدی با این نصوص داره برای باب مضاربه درست میشه. خب اگر این بشه پس اصلا روایت از باب فضولی کامل میره بیرون. چرا؟ چون ما در فضولی دنبال اینیم که بگیم مالک اگر امضا کرد سایر آثار بار میشه، اینجا داره میگه اصلا نیازی به امضا مالک نداره، این قاعدتون خاصه فی باب به فی باب المضاربه است، نیاز به اذن نداره، سودم درست تقسیمم میشه. خب پس اگه ای توش اصلا روایت دیگه دلالتی بر بحث فضولی نداره، شیخ میگه نه اتفاقا با همین تقریری هم که شما گفتی باز به درد بحث میخوره. میگیم چی؟ میگه فرع ما چی بود؟ فرع اصلیمون تو باب به فضولی، الان گفتیم فعلی به فضولی سه تا فرع و سه تا فرض داره، ما تو فرض یکشیم. ما میخواستیم بگیم که آقا مالک قبل از این که فضولی بره معامله کنه منعی نکرده، اذنی هم نداده و فضولی رفته معامله کرده. الان هم این روایته داره میگه که آقا همین که مالک منعی نکرده اذن هم نداده باشه اشکالی نداره، تو برو معامله کن. یعنی که انه این روایته داره این طوری میگه، داره میگه مع عدم اذن مالک برو معامله کن. حالا این از دو حال خارج نیست، اگه تو باب مضاربه بودی معاملتم صحیح، ربحشم درست، اگر در غیر باب فضولی بودی حالا ببینیم آیا اذن لاحق میخواهد یا نمیخواهد. اما در شکل گیری معامله نبود اذن مالک مضر نیست، خودش جزئی از بحث فضولیه، چون تو بحث فضولی اگر ما از اول اومدیم گفتیم اصلا لابده که قبل از شروع در معامله احراز کنیم اذن مالک را، اصلا راه فضولی بسته میشه، فضولی نمیتونه معامله کنه تا بعدن بیاد از مالک اجازه بگیره یا نگیره، فضولی باطل میشه. همین که حضرت اینجا حکم میکنه به صحت، صحت یعنی حکم میکنه به تقسیم ربح، حکم حد اکثریه، یعنی معامله عامل که فضولی الان و بدون اذن مالک سرمایه بوده هم معامله صحیحه هم معامله اثر داره، نه اینکه متزلزله، لازم اثر داره، تو هم برو این چیزی که خریدیه بدون اذن مالک بفروش، سودش هم بیار تقسیم کن. این میشه حد اکثری، حد اقلش فضولیه که بابا نه الان معامله باطل نیست اما ربح هم الان تو هواه فعلا تا ببینیم مالک اجازه میدهد یا نمیدهد. بعد شروع باب فضولی چی میشه؟ اذن مالک در شروع معامله واجب نیست. پس اذن مالک در شروع معامله واجب نیست، آقا داریم با این تقریر از روایت کار میکنیم، با این تقریر اذن مالک در شروع معامله واجب نیست، نه واجب نیست. بعد که ما معامله کردیم، حالا معامله دو حالت داره، یه حالت که خارج از روایت به قول تو فضولیه که آقا حالا برود تنجیز بار نمیشه، لزوم بار نمیشه الا بر از مالک اجازه بگیره، اجازه لاحقه. یه راه هم تو باب مضاربه است که به خاطر این نص تعبدی شما میگه حتی بعدش هم نیاز به اخذ اذن مالک نداریم، میگیم خوشگال نداره، این تیکه بعد رو رها میکنی بگیریم اول کار. پس شروع در معامله بلا اذن مالک اشکالی نداره، این خودش یک از مقومات بحث فضولیه. بخونیم فإنها این روایت این بقیت علی ظاهرها، فرض کنیم ظاهر روایت رو اخذ کنیم، من عدم توقف ملک ربح علی الاجازه، اگه لازم بود که شارع میگفت تقسیم ربح فرع بر اینه که مالک اجازه کند، بر روایت نگفته، پس ظاهرش اینه که اصلا اذن لاحق هم لازم ندارد، اذن لاحق هم لازم ندارد. خب اگه این باشد کما نصب الی ظاهر الاصحاب، سید صابریات گفته فقها هم قدیم اینطور فتوا میدادن، این که میگم قدیم یعنی قبل از زمان علامه، وعد هذا خارجن ان بیع الفضولی، اصلا این فضولی هم چون فضولی باید اجازه لاحقه بگیره، یه حتی اجازه لاحقش هم نمیخواد، اجازه لاحقه هم نمیخواد. آقا چرا خارجن؟ به نص همین روایت دلیل تعبد روایته، سندش معتبره، عمل هم شده، اصحابم همینطور ازش فهمیدن، کافیه دیگه، نص تعبدی داره. خب کی اینطور فتوا داده؟ کما فی المثال شهید ثانی همینطور فتوا داده و غیر المسالک، غیر مسالک من تأخر، حدائقم همینطور گفته، سید ریاضم همین گفته، پسر سید ریاض سید محمد مجاهد صاحب منائلم همین گفته، فروشش که میشه اثر المعامله، آقا جواد فروشش که میشه اثر المعامله مبتنی بر اینه که مالک امضا کنه. فضولی یه بار فرازش رو بحث میکنیم، یه بار فرودش، یه بار میگیم چجور رفت معامله کرد، میگیم در شروع معامله اذن مالک نداشت و این مبطل نیست، صحت تزلزلی رو میاره. یه بار میگیم حالا اثر این معامله چیه، این که من لیچی گرفتم برم بفروشمش به نفر بعدی، میگه این مبطلی برای اینکه اذن مالک بگیری، معامله باید لازم بشه تا بشه فروختش به نفر بعدی، پس فروشش محتاج به اذنه. که حالا در باب روایت مضاربه این فقها اینطور معنا کردن که اینجا لنس تعبدی حتی در فروشش هم محتاج به اذن نیستیم. شیخ میگه حتی اگر این معنا رو گفتین این بقیت حالا جواب این شرطیه رو بیار، حتی این معنایی که شما معنا کردید، ببینید من که معنا کردم روایت رو یه طوری معنا کردم که درش اذن مالک در تقدیر گرفتم و روایت درست شد، اصلا دراد دال بر فضولی بود. حالا اگر روایت رو اینطور معنا کردی که هیچ دلالتی هم به ظاهر بر فضولی نداره، شیخ میگه اشکال نداره. کانفیها فی روایته استیناسون، یک انسی ایجاد میکند، یک مناسبت و اشعاری وجود دارد لحکم المسئله. مسئله الف لامش عهد ذکری، یعنی مسئلتنا که بحث فضولیه. خب از چه جهت مرتبط با بحث ماست؟ ببینید دوستان، من یه مقسم درست کردم، مقسمش محل بحثمون رو دوباره بگو. شروع معامله اذن مالک درش نیست. حالا اگر گفتیم خودش دو حالت داره، اگر گفتیم که در بقا نیاز به اذن مالک داره، یعنی اذن لاحقه بگیریم، میشه فضولی. اگر گفتیم حتی در بقا هم نیاز به اذن مالک داره که حد اکثری، میشه همین روایات. پس این دو روایته داره مدخل باب فضولی رو امضا میکنه که چیه؟ من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقاً، سابقه بر معامله، فی نقل مال المالک الى غیره. تمام شد. الهونا تم الکلام. یک احتمال در باب روایت که اصلا روایت از باب فضولی ببره بیرون، یعنی از فضولی سختر و اشد معنا کنه، بگه حتی در بقا هم اذن مالک لازم نیست، مثل حدود. خب احتمال دوم همینی که من براتون تو روایت خوندم، و ان حملنا روایت را علا صورت رضا مالک بالمعامله، چون اولش صدرش یه تیکه گفت فهو زامن، تو باید بری از مالک اجازه بگیری، اگه مالک معامله رو امضا نکرد باید پول رو به مالک برگردونی، این رکورد رو خریدی برو بده به مالک اصلیش، معامله میره رو هوا، زامنه. که این تیکه فهو زامن رو اون دست اولی ها اصلا ولش کردن، مسکوتون ان گذاشتنش، اما این دست دومیا میگن نه این زامنه و فرض اینه که به خاطر ضمانتش رفته اذن گرفته و مالک اذن داده، این وسط یه چی افتاده، چون مالک اذن داده حالا ربح رو تقسیم کن علا صورت رضا مالک بالمعامله بعد از ظهور ربح. حالا که معلوم شد سود کردیم و با رکوردر، مالک میخوش اشکال نداره، حالا چه موبایل چه رکوردر اشکال نداره، که این معنای عقلایی هم است که ماهو بالخاله. مالک که بهت گفت ببین مالک، آقا من سرمایه آوردم دادم دست شما، میگم شما آقای ایکس بیا برو با این سرمایه موبایل بخر بفروش، سود کنیم تقسیم میکنیم بین خودمون، بعد تو میری رکوردر میخری. خب چرا من اصرار به موبایل داشتم؟ مگه موبایل برام موضوعیت داره؟ من نه، من میخوام وقتی میام تو با مزاره من دنبال سودشم، خود جنس که مهم نیست. بعد شما رفتی رکوردر خریدی، سود بیشتری کردی، من وقتی اینو بفهمم ساکت میشم، راضی میشم که ماهو الغالب. خب پس روایت عقلایی معنا بشد همینه. معید بعدی بیاریم که این معنای ما درسته نه معنای بالایی، و مختزل جمع بین هازه الاخبار و بین مادل لعل اعتبار رزل مالک فی نقل ماله. اول ما قاعده کلی داریم که لا و الا فی ملکه. خب وقتی ملک درست شد مالک میخواد، مالک باید راضی باشه، تجارت را انتراز تو این ما، اگر مالک نباشه یعنی پای من عامل که مالک نیستن، اون سرمایه دار که سرمایه رو به من تملیک که نکرده، پس لا به الا فی ملک، من باید از جانب مالکش معامله کنم. وقتی باید جانب مالک، مالک باید راضی باشه. ایورم این روایت بدون اینکه اسم رضایتو بیاره گفته ربحو تقسیم کنید، البته یه اشاره کرده گفته فاو و زامه، میگه وقتی همه اینا رو با هم جمع کنیم به همین میرسیم. به مختزل جمع بین هذه الاخبار که گفته برو ربحو تقسیم کن، اوور ادله تجارت انتراز داریم دیگه. چی؟ نهی عن اکل المال بالباطل. الان این سرمایه مال اوه، او هم راضی نبوده، میشه اکل مال بالباطل. وقتی میخوایم جمع کنیم بین این ادله، این درجه المعامله تو فلفوزوری، اصلا این مورد که در ضمن مضاربه یک معامله ای با سرمایه اتفاق افتاده، این چون علا خلاف آنچنان چیزیست که مالک گفته، این معامله فضولیه. خیلی خوب. و صحتها فی خصوص المورد. خب حالا یک کسی میگه آقا خود چرا امام اسم رضایت رو نیاورد؟ خب امام گفت پابرو اذن بگیر. امام گفت ربها تقسیم کن. میگیم باشه اذن نگرفت. این احتمال کونها لنسل خاص. این بخاطر این روایت ما تعبد میکنیم دیگه، چون روایت معمول و باز. بازم الا انها لا تخلو عن تأیید للمطلب. اسم اذن رو نیورده که دلیل بشه، اما مؤید حرف ما هست. در واقع انگار داره حرف ما رو میزنه. من نمیگم دلیل، اما مؤیده. تمام شد. روایت اول از توش یک وجه تأییدی علا کل القولین بیرون اومد، حد اکثرش که اصلا دال باشه. حالا ما میگیم دال نیست، به احترام کسانی که ازش دلالت بر فضولی نفهمیدن میگیم مؤید. روایت اول رفت کنون. بریم روایت دوم، که این روایت اول یک روایت نبود، دسته ای از روایات بود. دیدید چه این طور فرق. و من هازل قبیل، باز روایت دسته دوم، الاخبار. دوباره اینجا هم یه دسته داریم، یک مورد نیست. پس یه دسته اول، حالا دسته دوم. الاخبار الواردتو فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم. آقا اگر ولی بره با اموال یتیم معامله کنه، درسته چون ولایت داره و یدش ید و سلطه نافذه هست از جهت شرعی، اما اگر غیر ولی معامله کنه، خب این معامله فضولیه. خب این روایات نمیگن این معامله باطله، میگن ان الربح للیتیم، در حالی که اذن مالک نبوده. خب حالا اینا دو احتمال تو این روایت میره. انها این اخبار ان حملت علی صورت اجازت الولی، آقا حملش بکنیم به این که چون یتیم الان صغیره و اهلیت اذن دادن نداره، ولی او باید اذن بده، چون ولی علی املاک و یتیمه، ولی اذن داده، پس ربحم للی معامله صحیح، ربحم للی یتیمه. کیا این تقدیر رو گرفتن تو روایت؟ که ما هو صریح و جماعت عده زیادی از فقها مثل جامع المقاصد، مثل شهید ثانی، اینها اینو گفتن طبعا للشهید الاول. خب اگر اینطور معنا کنیم که کانم افراد المسئله، اصلا خودش میشه باب فضولی، یعنی غیر ولی که میشه فضولی ما، معامله کرده بعدن اومده از ولی اجازه گرفته، ولی اجازه داده، معامله صحیح و لازم شده برای هم للمالک، یعنی یتیم، کانم افراد المسئله. اصلا این دسته روایات دلالت میکنن که فضولی صحیحه. و این عمله به اطلاقها، ما تقدیر نگیریم براش اذن ولی را، چون توش قید نشده. کما ان جماعت ممن تقدهم، از عبارت های شیخ طوسی و ابو الصلاح و اینها این به دست میاد. خب اگه اذن ولی نباشه، خرجت ان مسئله الفضولی، این از تحت فضولی خارجه. اما بازم یه نکته ای تو این روایت هست، نکته شو بگو. پس این روایت عنایت کنید مفروض گرفته که ما بدون اذن ولی رفتیم معامله کردیم، من فضولی بدون اذن مالک و ولی مالک رفتم معامله کردم، پس معلوم میشه تو حدوث معامله فضولی اذن مالک شرط نیست. حالا در بقا اگر ما باشیم باید بگیم شرطه، لکن این روایت تعبدن داره میگه رحل الیتیمه، مثل روایت قبلی بود که خوندیم، گفت که ورب بینکما، بعد گفتیم بعضی ها گفتن بخاطر همین جمله تعبدن میگیم اذن در لاحق هم لازم نیست. این روایت هم چون گفته رحل الیتیم، پس این روایت خودش تعبدن داره میگه اذن معتبر نیست، لازم نیست. میگه اشکال نداره، اما همون مدخلشو که درست میکنه که ما شروعمون در معامله بدون اذن مالکه، همین کفایت میکنه. لکن یستأنس به این روایت لحال مسئلت الفضولی به تقریب المتقدم، همون پاراگراف اول احتمال اولی که سید ریاض داده بود در روایت قبلی خوندیم. تمام شد. خب اصلا بعضی یه پله جلو اومدنه، گفتن اصلا این فضولیه، اما چرا نگفته اذن ولی میخواییم در آینده در لاحق؟ گفته چون شارع به عنوان ولی الکل اذن داده، گفته ان الربح للیتیم، همین که شارع گفته این یعنی من ولی الکل اذن دادم، پس اصلا این کسوتش فضولیه، لکن ولی الکل اذن داده و رو به ما احتمل دخول ها هم. این موارد روایت های اتجار غیر الولی فی مال الیتیم و ان ربح الیتیم، این فی المسئله الف لام عهد ذکری، اینا داخل مسئله فضولی هن. چرا؟ من حیث و ان الحکم بالمزیه، این که حضرت گفت این معامله مستقر و صحیحه و ان ربح الیتیم، این اجازتون الهیتون لاحقتون للمعامله. باز مالک اجازه داده، اما کی؟ ولی الکل اجازه داده. تمام شد. فتعمل، این سخت قبولش، چند احتماله، لکن حداقلش معینی برای صحت فضولی در میاد. دوستان همین چه جنبندی کنیم، ببینید اگر یه 5 تا روایت تو دسته اول، 4 تا روایت تو این دسته و دسته های دیگه که الان میخونیم، اینها همه معید معید معید. چرا همشون میگیم معید؟ چون تصریح به کلمه اجازه تو اینا نشده، که خیلی راحتی اجازه از مناسبت حکم و موضوع به دست میادا، اما چون یه عده ازش اجازه نفهمیدن یا تصریح نشده، ما ملا لغتی بشیم بگیم اجازه لازم نیست. اما همه اینا ورودی باب فضولی رو دارن. یعنی چی؟ یعنی معامله وجدت، اون لحظه ای که وجدت اذن مالک توش نیست. تازه این روایات میگن در لاحق هم اذن ولی نمیخواد، اذن مالک نمیخواد. فضولی ما میگیم اذن مالک میخواد در لاحق، یه حد اکثر رو داره میگه، فضولی میشه حد اقل نسبت به این. حالا اگر دستای متعددی از این روایات که همه هم مورد عملن این چنین فتوایی بدن، ما ازشون از مجموعشون چی میفهمیم؟ میفهمیم بابا لا فرق بین مضاربته و البیع و نکاح، رو دسته روایت نکاح هم میاد و نکاح و و و و، در این که در همه اینا انگار فضولی این چنین. پس فضولی میشه یه قاعده فقهی، اختصاص به بیع هم نداره. عقد بلا اذن مالک این وجده متزلزله، بعد اتوش این در میاد. بذاریم باقیش برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد. چون اگه میخوندیم بعدا وسط بحث میمونیم، پنجشنبه هم از فردا میذاریم برای. وصلى على محمد وآل محمد.